فردا در تقویم روز غزه نامگذاری شده با جناب آقای علیرضا سلطانشاهی میخوام صحبت بکنم که سرپرست مرکز مطالعات فلسطین هستن و دبیر کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین. حالا در واقع این گفتگو یه جورایی به موضوع ارتباطات امروزی جمهوری اسلامی در عرصه بین الملل هم برمیگرده. آقای سلطانشاهی سلام عرض میکنم، صبح خیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. من فکر کنم اشتباه گفتم، امروز روز غزه است.
بله
آقای سلطانشاهی، من گفتم فردا. عذرخواهی میکنم.
بله، یه اصلاح دیگه هم بنده انجام میدم. بنده قبلا صدا مرکز مطالعات فلسطین
بودم. عذرخواهم، چون برای من اینطوری نوشته بودن، من عین در واقع عنوانی که برای من نوشته بودن رو خوندم. خب جناب سلطانشاهی، فقط کوتاه میفهمید که نامگذاری روز غزه به چه مناسبت بوده؟
روز غزه نماد مقاومت، این عنوان کاملش هست. و به این دلیل بودی که در سال 2008، اواخر 2008 و 2009 جنگی در گرفت در غزه، 22 روز طول کشید و
به جنگ 22 روزه مشهور شد.
بله، و در اون جنگ رژیم صهیونیستی شکست خورد، در این که خسارات زیادی به بار آورد توی منطقه غزه، و ولی مردم مقاوم غزه و جنبش جهاد اسلامی و جنبش مقاومت اسلامی حماس مقابل رژیم صهیونیستی ایستادگی کردن و اونجا به یک نحوی به طرف مقابل نشون دادن که دیگه اون دورانی که اسرائیل میومد ویران میکرد و اراده خودش رو تحمیل کرد گذشت. و در بعد از همین اتفاقا جنگ هم بود که جنبش مقاومت اسلامی مسیر مقاومت رو خیلی با قدرت و در واقع امکانات بیشتری ادامه داد توی منطقه‌ای که شاید بشه گفت متراکم‌ترین نقطه دنیاست. بیش از 2 میلیون جمعیت در 360 کیلومتر مربع، مردم با کمترین امکانات معیشتی، بهداشتی و آموزشی زندگی می‌کنن، ولی انقدر اینها مقاومت کردند و نه فقط توی اون جنگ، بلکه بعد از اون در سال 2012 بودن یه جنگ دیگه اتفاق افتاد، بعد از اون بودن تو 2014 دوباره یه جنگ دیگه اتفاق افتاد، تو 2018 یه جنگ دوباره اتفاق افتاد و آخریش هم جنگ 2021 بودش که چند وقت پیش اتفاق افتاد و اونجا هم بازم مقاومت تونستش اراده خودش رو تحمیل بکنه و رژیم صهیونیستی به اهدافش در نقطه فلسطین نرسه. این رو من فقط لازم هست شما به روزم خوندنتون برسید، من مزاحم نشم.
نه بزرگوارم، اتفاقا سوال دارم ازتون.
آره، خدمتتون اینو عرض بکنم که این منطقه قصد نماد مقاومت یه بخش کوچکی از کل فلسطینه و ما باید کل فلسطین رو یک نحوی نماد مقاومت برای سراسر دنیا نامگذاری بکنیم. منتها این اتفاقات و تحولات مربوط به این نقطه، چون الان گروه های جهادی و مقاومت در اونجا متمرکز هستن، اینجا فعالیت دارن، ما اونجا رو در واقع یا تاکید می‌کنیم، ولی باید توجه داشته باشیم کرانه دختری و اراضی 48 به نحوی کل فلسطین هستند و اتفاقا الان چون بنده دارم خدمت شما مطلب عرض می‌کنم، در یک نقطه‌ای از فلسطین که اتفاقا خیلی محجور بوده و خیلی صحبت ازش نبوده به نام نقب که صدا قسمت جنوبی فلسطین هست و عمده ساکنینش بادی‌نشین هستن و کمترین امکانات و خود اونجا هم بازم یک مقاومتی شکل گرفته و یک حرکت بخیزشون از
آقای سلطان شاید. بله، خیلی متشکرم ازتون. فقط خواهش میکنم یه قدری بلندتر صحبت بفرمایید که شنوندگانم صدای شما رو واضح‌تر بشنون. یک سوالی که وجود داره این است که خب به هر در ماهیت غیر مشروع رژیم صهیونیستی کسی شک نداره جز در واقع رژیمایی است که مثلا کمتر از 50 سال 60 سال قدمت دارن و خیلی‌ها یادشون هست اصلا چه اتفاقاتی افتاده. ولی یک تشتتی بین کشورهای اسلامی دیده میشه. بعضا سرانشون در واقع رفاقت و مرافقت دارن با رژیم صهیونیستی، شهروندان و مردمانشون نه، اتفاقا خیلی سفت و محکم ایستادند. از اون طرف تازگی نمیدونم در جریان هستید، یعنی حتما در جریان، یکی از خانمای بازیگر در هالیوود یک همبستگی در مثلا صفحه اجتماعیش نشون داد از خودش، فوراً اونجا مثلا هجوم آوردن، او رو به رفتارهای ضد یهود متهم کردن. و از این طرف هم در واقع دستگاه تبلیغاتی رژیم صهیونیستی و همه حالا شبکه‌هایی که مثلا شبکه‌های زنجیره‌ای که رابرت مردوخ داره و خیلی‌های دیگه دارن روی این موضوع کار میکنن که آقا شما خیلی موضوع رو جدی گرفتید، مثلا جوانای فلسطینی، جوانای لبنانی گاهی وقتا خیلی هم خوش میگذرونن از این عبارتایی که دیدین، به شوخی بعضی وقتا مثلا در شبکه‌های اجتماعی مینویسن که جانان من اندوه لبنان. خب میخوام عرض بکنم خدمتتون که با این، یعنی این طرح و صورت مسئله است، خیلی صریح و راحت دارم بهتون میگم، مردمان شریف پایتخت دیگه یه جورایی به دلیل اینکه اصلا تو این فضا زندگی میکنن، شونه به شونه اخبار سیاسی رو خواهی نخواهی دنبال میکنن، به خاطر همین دارم راحت باهاتون صحبت میکنم. این با ترسیم این فضا فکر میکنید که اساسا آینده در واقع مقاومت و آینده‌ای که رژیم صهیونیستی براش متصوره چه هست؟ دیشب نفتای بلد یک گفتگوی اینترنتی داشته است با سازمان ملل، حالا نمیدونم کدوم بخشش، و یه جورایی مثلا گفته که آره اگر شما دارایی‌های ایران رو مثلا آزاد کنید، اینا دوباره میخواد بره خرج مثلا موشک و رفتارهای تروریستی و اینها بشه. ببینید، یعنی میخوام بگم از همه ابزاراشون دارن استفاده میکنن. حالا آینده مقاومت، آینده فلسطین و این اتحاد به نظر من شکننده‌ای که وجود داره در بعضی جاها در جهان اسلام، در واقع هماوردیشون به چه شکل خواهد بود؟
نکنید من قبل از این که سوال حضرت جواب بدم، یک نکته رو تاکید می‌کنم که اگر ما به صورت اساسی به اون توجه نکنیم، همه این مشکلات شناختی پیرامون قضیه فلسطین برای ما پیش میاد و دشمن هم روی این یک ذریب علاقا با تبلیغات زیاد رو میگذاره و بحری خود
بله.
اون کارهایی هستش که ما به مقتضاش و در زمانش انجام ندادیم، که اولینش در واقع ترویج معارف فلسطین، مثلا همین قضیه رو که ما میگیم نماد مقاومته، یک گروه به نام گروه حماس سال 2005 در انتخابات شرکت کرد، انتخابات مردمی، و توی مجلس فلسطین هم رأی اکثریت آورد و قرار شد که نخست وزیر و وزرا از این دیگه انتخاب شد، یعنی کاملا بدون هر گونه توپ و تانک و موشک، یعنی از یک مسیر و مجرای دموکراتیک رسید به قدرت و اونا نتونستن تحملش بکنن.
درست.
بعد از یه مدتی در واقع محاصرش کردن و جالبم اینجاست، نکنید این چیزایی که معمولا همین رسانه‌ای که الان شما هم هستید باید بگید به مردم و معارف رو منتقل بکنید نمی کنید و اونها اشتباهش رو منتقل بکنن. درست بعد از همین محاصره غزه خیلی مهم هست، 9 تا کشتی در کاروان آزاد سال 2010 از 49 ملیت که توش حتی یهودی هم بود، مسیحی هم بود، مسلمان هم بودن، و فقط مسلمان ها و اعراب هم نبودن، از 49 ملیت از سراسر دنیا تو نقطه کشتی جمع شدن. برای چی؟ فقط برای این که محاصره غزه شکونده بشه و حداقل نیازهای مردم فلسطین به اونها رسونده بشه. چقدر ما در مورد کاروان آزادی میگیم و چقدر میگونیم که 49 تا ملیت دخیل بودن در یک چنین اتفاقی؟ فقط بعد مسلمان ها و بعد اعراب نیست، بلکه همه ملت ها از سراسر دنیا برای یک اصلاحات بودم از طریق یک شیوه کاملا دموکراتیک و قابل قبول و همه سازمان بین‌المللی هم ازش حمایت میکنن. این نکته ای رو که اون فرمایش اول شما روش تاکید کردید که خیلی از اطلاع سران کشور عربی، این یک نکته کاملا درست بود. سه تا عامل، یعنی سه تا مسیر برای اشغال سرزمین فلسطین فوتبال تصمیم گرفتن که دولت یهود بود، ولی برای تأسیس این دولت یهود الان 72-73 سال ازش میگذره، نیاز به حمایت قدرت ها داشتن. ولذا انگلیس که بعد اعلامیه بالفور صادر کرد و بعد آمریکا تمام قد در حمایت از این رژیم و برپایی اون وارد صحنه شدن. درست مثلا بعد از 14 می 1948 که در 11 دقیقه بعدش آمریکا اون رو به رسمیت شد و بعد از اون شوروی رو رسمیت شد. یعنی حمایت قدرت ها اگر نبود در واقع یک چین رژیم به این شکل تأسیس پیدا. و مهمتر از همه چیزی که باعث شد این دولت مسیر خودش برای تأسیس رو به صورت کامل طی بکنه، همراهی و اهمال یک سری از سران کشورهای عربی. یعنی خیلی از محققین تو بررسی خودشون در باب پیدایی رژیم صهیونیستی در این اعتقاد هستن که اگر
بله
این حمایت و اهمال دولت ها و سران سازشکار عرب وجود نمی داشت، چه بسا توطئه یهودی ها و یا حمایت و قدرت ها منجر به این نمی شد که دولت صهیونیستی دست بکشه. برای خیلی میگن این عامل اصلیه و اتفاقا قبل از اون هم قدرت ها و خود صهیونیست ها نفوذ پیدا کردن در میان این سران کشورهای عربی با وعده و ایدها و با تحصیل ها و با تحصیل ها تونستن اونها رو همراه خودشون میکنن برای تحصیل دولت یهودی. ولی دو ما اگر قرار باشه خود با رژیم صهیونیستی یک اقدام همه جاره به انجام بدیم، همونقدر که تلاش و سرمایه‌گذاری میکنیم برای مبارزه با صهیونیست ها، مبارزه با قدرت ها، باید از یک طرف هم با آگاه کردن ملت های عرب اونها رو نسبت به عمل کرده اشتباه و خطای سران دولت عربی و اسلامی در واقع فعالشون بکنیم و این روند عادی سازی که الان متاسفانه تو کشورهای عربی
بله.
امارات داره
بله.
تو سودان وعدشو دادن، تو مراکش اتفاق افتاد و خیلی بعضیشون پنهانی چون میترسن از اینها رو باید در واقع نسبت عواقب وخیمش برای کلیت جهان اسلام آگاه کرد مردم رو و بیدید فعالشون کرد که انشاءالله اگر قرار هست مبارزه صورت بگیره همه جانبه باشه. من در آخر عرضم خدمت شما این رو تاکید میکنم، شناخت اگر همه مردم چه در داخل کشور خودمون چه در کشورهای منطقه و کشورهای عربی به یک شناختی از ماهیت رژیم صهیونیستی یقینا اونها هیچ فرصتی برای بقا نخواهند.
سپاسگزارم از شما جناب آقای سلطانشاهی برای وقتی گذاشتین در این گفتگو با پارک شهر رادیو تهران. روز بخیر. خدا نگهدار.